بیست دویه دیگه نود و هشت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در نسبت بین استصحاب بود و اصول عملیه. نسبت بین استصحاب و اصول عملیه عقلیه را خدمت شما عرض کردیم. نسبتش ورود اصول عملیه عقلیه سه تا بود: براءت عقلی بود، قاعده اشتغال عقلی بود و تخییر عقلی بود. همه این موارد مثلا براءت عقلی در جایی است که قبح عقاب بلا بیان باشد. خب استصحاب میشه بیان، بنابراین استصحاب بر قاعده براءت عقلی ورود دارد. وقتی استصحاب بیاد موضوع اون از بین میرد، استصحاب بیان حساب میشه. قاعده اشتغال یعنی شما تکلیفی که قائم شده است نسبت به اون تکلیف باید براءت ذمه یقینی تحصیل کنید. عقل میگوید این تکلیف را باید نسبت به اون براءت ذمه یقینی به دست بیارید. خب وقتی استصحاب برای شما مؤمن شرعی درست کرد، توجه میکنید که شما نسبت به این تکلیف و احتمال عقابی که در این تکلیف است، شما در ایمنی شرعی هستی، مأمون هستی، شرعاً آسیبی به تو نمیرسد، دیگه قاعده اشتغال جاری نمیشه. پس موضوع قاعده اشتغال را برمی‌دارد، میشه ورود. تخییر عقلی در دوران امرین محظورن بود که لا مرجح فی البین. اگر استصحاب آمد، استصحاب میشد مرجح. وقتی استصحاب شد مرجح، بنابراین باز موضوع از بین میرد و تخییر عقلی منتفیست. بنابراین استصحاب نسبت به اصول عملیه عقلیه ورود دارد و این را همه قبول دارن، مناقشه یادنش نیست. و اما استصحاب نسبت به اصول عملیه شرعی، دو تا قول داریم. آقای آخوند می فرمایند استصحاب نسبت به اصول عملیه شرعی هم ورود دارد. پس آقای آخوند نسبت به اصول عملیه شرعی هم قائل به ورود است. شیخ و من تبع و بقیه، یعنی غیر آقای آخوند، قائل به حکومت هستند. حالا باید بررسی کنیم ببینیم آیا فرمایش آقای آخوند تمام میشد یا نه. دلیل آقای آخوند بر این که استصحاب ورود دارد بر اصول عملی شرعیه، در واقع دو استدلال اقامه کرده. استدلال اول، فرمودن موضوع در اصول عملی شرعیه مشکوک است. اگر شما شک داشته باشید نسبت به حکم من جمیع الجهات، حکم از حیث واقع معلوم نباشد، حکم از حیث ظاهر هم معلوم نباشد، وقتی حکم نه واقعا و نه ظاهرا معلوم نیست و شک درش دارید، بنابراین جای جریان اصول عملیه شرعی است. خب غایت این اصول کی است؟ حصول علم است. اگر من جهت من الجهات شما علم برادون حاصل بشود، دیگه موضوع اصل عملی منتفی است. خب بنابراین اگر علم حاصل شد و شک دون از جهتی از جهات برطرف شد، دیگه جای جریان اصل نیست. مفاد استصحاب چیست؟ آقای آخون می فرماین مفاد استصحاب جعل حکم مماثله با واقع است، یعنی جعل حکم ظاهری. وقتی که برای شما جعل حکم مماثله با واقع می شود که نتیجه او حکم ظاهری هست، شما با داشتن استصحاب عالم هستید به حکم ظاهری. وقتی عالم شدید به حکم ظاهری، پس شک شما از جهتی من الجهات برطرف شد. شما میبایست چه باشید؟ شما میبایست که جاهل باشید و شک داشته باشید در حکم چه واقعی و چه ظاهری، او وقت اصل جاری میشه. الان شما به برکت استصحاب عالم شدید به حکم ظاهری. وقتی عالم شدید به حکم ظاهری، شک شما برطرف میشود. شک برطرف شد، علم به حکم ظاهری پیدا کردید، موضوع اصل منتفی میشود به برکت این تعبد به حکم ظاهری.
یه مثال
بزنید. بله، مثال بزنید. بفرمایید که نمیدانیم که آیا شیء حلال است یا حرام، یا پاک است یا نجس. وقتی که ندانستید شیء حلال است یا حرام، چه جاری میشه؟ قاعده حلیت جاری میشه. وقتی ندانستید که پاک است یا نجس، چه جاری میشه؟ اصالت الطهاره جاری میشه. یعنی ما اینجا یه اصالت الطهاره داریم و یک چه داریم؟ اصالت الحلیه داریم. خب اصالت الطهاره و اصالت الحلیه حکم چیست؟ این اصل اولیست. خب این طرف فرض بفرمایید استصحاب چرا داشته باشیم؟ دو تا استصحابی که مناقض با اون باشد، یعنی یک استصحاب حرمت داشته باشیم و یک استصحاب نجاست داشته باشیم. خب جایی که شما استصحاب حرمت را دارید، دیگه جایی برای جریان اصالت و طهاره وجود دارد؟ اصالت الحلیه وجود دارد؟ استصحاب حرمت مقابلش اصالت الحلیه، اصالت الحلیه دیگه جاری نمیشه، چون اصالت الحلیه موضوع شک. ندانی شی حلال است یا حرام است، این را الان شما میدونی چیه؟ حالت سابقش حرمت است. بنابراین با وجود استصحاب حرمت، موضوع اصالت الحلیه چه میشد؟ منتفی میشد. هاکذا جایی که شک در طهارت و نجاست است، که شما میخواهید به اصل اصالت و طهارت جاری کنید، اگر یه استصحاب نجاست داشته باشید، دیگه او استصحاب نجاست میگه تو چه هستی؟ عالم به نجاست هستی. وقتی عالم به نجاست باشید، میتونید ولو به علم تعبدی، ولو به حکم ظاهری استصحاب، دیگه میتوانید که اصالت و طهاره جاری کنید. موضوع اصالت و طهاره منتفی میشود. این بیان اول آقای آخون. بیان دوم، بیان دومشون همون بله بفرمایید استدلالی است که آقای آخوند بیان کردند در بله بفرمایید نسبت بین استصحاب و اصل عملی. اصل عملی عقلی، بله، نسبت بین استصحاب و امارات، این رو بیان کرد. و اون این است که خب یه استصحاب داریم، یه اصل عملی شرعی. اینا هر کدوم یه جاهایی جاری میشن، یعنی نسبتشون رو بخوام بسنجیم نسبتشون میشد عموم و خصوصا ملبج، یعنی یه جایی شما میتونید استصحاب داشته باشید و اصل عملی شرعی دیگری نباشد، یا اصل عملی شرعی باشد و استصحابی در کار نباشد. کلام معارضه در جایی میشد که شما یه اصل عملی شرعی دارید، در همون جایی که اصل عملی شرعی دارید استصحاب هم دارید. درست شد؟ پس نسبت بین استصحاب و اصل عملی شرعی عام و خاص من وجه، یعنی یه فرضهایی دارن که از هم جدا هستن، یه فرض مشترک هم دارن. خب کلام تعارض تو این فرض مشترک است. اونجایی که هم استصحاب جاری است هم اصل عملی شرعی، خب این دوتا با هم معارضه میکنن. این دوتا که با هم معارضه کردن کدوم بر دیگری مقدمه است؟ اگر شما بخواهید که دلیل استصحاب رو مقدم کنید بر دلیل اصل عملی شرعی، در تقدیم دلیل استصحاب بر اصل عملی شرعی هیچ مشکلی پیش نمیاد. اما اگر بخواهید عکس عمل کنید، یعنی دلیل استصحاب رو قید بزنید، تخصیص بزنید به دلیل اصل عملی شرعی، درست شد؟ اگر بخواهید دلیل استصحاب رو تخصیص بزنید به دلیل اصل عملی شرعی، دو تا مشکل پیش میاد. اشکال اول این است که مخصصی ثابت نیست، یعنی این تخصیص دلیلی ندارد. اشکال دوم این تخصیص دوری است. چرا دوریست؟ چون شما دلیل استصحاب رو میخواید تخصیص بزنید به دلیل اصل عملی شرعی. بسیار. وقتی که میخواهید دلیل استصحاب رو به دلیل اصل عملی شرعی تخصیص بزنید، دلیل اصل عملی شرعی باید با وجود استصحاب جاری بشود تا بتواند اون رو چه کند؟ تخصیص بزند. جریان اصل عملی شرعی هم منوط به چیست؟ منوط به تخصیص دلیل استصحاب است. یعنی کی میتونی دلیل استصحاب رو باش تخصیص بزنی؟ اون وقتی که دلیل اصل عملی شرعی وجود داشته باشد با دلیل استصحاب. چون اگه نباشد که نمیشه تخصیص بزنید، پس باید این دلیل باشد. خب این دلیل کی هست؟ وقتی هست که اصل عملی شرعی با وجود استصحاب حجت باشد. خب اگر با وجود استصحاب حجت است، او وقت با دلیلش میتونی دلیل استصحاب رو تخصیص بزنی. خب کی؟ بله بفرمایید که دلیل اصل عملی شرعی با وجود استصحاب حجت است، اون وقتی که دلیل استصحاب رو تخصیص بزنی. یعنی تخصیصش منوط به حجیت است، متوقفه بر حجیت است، حجیتش متوقفه بر تخصیص است. این تخصیص میشه دوری. توجه میکنید؟ پس بنابراین بخواهیم دلیل استصحاب را تخصیص بزنیم به دلیل اصل عملی شرعی، دوری است. مضافاً به این که به غیر خود دلیل بخوای تخصیص بزنی، اصلا همچی مخصص ثابت نیست. اما اگر بخواهید دلیل استصحاب را دلیل اصل عملی شرعی رو به استصحاب تخصیص بزنید مشکلی نداره، هیچ اتفاقی پیش نمیاد. یعنی در فرض تعارض که اون نسبتشون هم مخاصم الوجه هست، این استصحاب است که با آمدن استصحاب دیگه جایی برای موضوع اصل عملی شرعی وجود نداره. حالا باز آقای روح الامین، نه آقا میگن مثال بزن. رفع ما لا یعلمون، رفع ما لا یعلمون براءت چیه؟ شرعیه، اصل عملی شرعیست. رفع ما لا یعلمون، خیلی خوب، ما الان یک شیئی را حکمش را نمیدانیم. خب وقتی حکم رو نمیدونی رفع ما لا یعلمون، اما فرض بگیرید در همین جا یه چه داری؟ یه استصحاب داری. خب وقتی استصحاب آمد، یه استصحاب حرمت، یه استصحاب حلیت، یه استصحاب وجوب، خیلی خب، اگر یه حالت سابقهی در حکم داریم که اون حکم استصحاب میشود، ترجمه میکنیم، حالا چه استصحاب حکم باشد چه استصحاب موضوع که حکم بیاد روش، خیلی خوب، آیا دیگه رفع ما لا یعلمون جاری میشن؟ شما با وجود استصحاب چه داری؟ علم داری، لکن علمن تعبدین ظاهری، یا بنابراین دیگه نمیتونید رفع ما لا یعلمون جاری کنید. پس رفع ما لا یعلمون دیگه جاری نمیشه، یعنی استصحاب ورود دارد بر اصل عملی شرعی. این فرمایش آقای آخوند. آقای آخوند در حاشیه‌شون بر رسائل به این استدلال افتخار میکنه، میگه کسی مثل ما نتونسته اینجور مسئله رو حل کند. آیا این دلیلی که آقای آخوند بله بهش در واقع تمسک میکند تمام میشود؟ میگم که آقای آخوند، ما یه عرض کوچکی داریم و اون این است که رفع موضوع یکی از دو دلیل به دلیل آخر، به این میگن ورود. کشف میکنن از این که از حیث موضوع در عرض واحد هستن یا نیستن، کشف میکند که اینا از حیث موضوع در عرض واحد هست. خیلی خوب، از حیث موضوع در عرض واحد نیستند. چرا؟ چون موضوع اون یکی اگه تمام شد و او جاری شد، دلیل اولی که وارده بر دلیل دوم، معلوم میشد موضوع دلیل اول که تمام شد برای دلیل دوم دیگه اصلا موضوعی باقی نمیماند. پس بنابراین موضوع دلیل وارد، این با موضوع دلیل مورود، اینا در عرض هم نیستند. اگر در عرض هم بودن تنافی میکرد. این دلیل وارد بالاتر است، وقتی که دلیل وارد بالاتر است، توجه می فرمایید، وارد که می شد بر موضوع دلیل مورود، اصلا موضوع او را چه می کنه؟ از بین می بره، دیگه موضوعی برای اون وجود نخواهد داشت. پس موضوع دلیل وارد با دلیل مورود در عرض هم نیستن. دو تا رتبه است، دلیل وارد بالاتر است وقتی که وارد میشد بر مورود، موضوع دلیل مورود را از بین میبرد در حالی که موضوع خودش باقی است. به این میگن مورود. حالا اگر ما دو تا دلیل داشته باشیم موضوعش عرض هم باشد، محمولش هم از سنخ واحد باشد، اون وقت در حال تنافی این دو تا دلیل با هم در اون نیم دایره مشترکی که با هم دارن، در اون فرض تنافی اگر بخواهید شما یکی رو بر دیگری مقدم بدارید محال است، نمیشد. اینا با هم موضوع، توجه میفرمایید، موضوعشون یکیست، محمولشون یکیست. وقتی موضوع و محمولشون یکی شد، بنابراین با هم چه پیدا میکنه؟ تنافی، تعارض. مثلا فرض بفرمایید ما دلیل حجیت بینه رو داریم. دلیل حجیت بینه رو داریم و یک مالی این وسط هست. این مال رو الان نمیدونیم مال کیست. یه بینه آمده است میگد که این مال مال زید است. یه بینه هم از اون طرف آمده است میگد این مال مال کیست؟ امر است. خب هازا بینه، اینم چیه؟ بینه. یکی شهادت میداد ملک زید است، دیگری شهادت میداد ملک امر است. این دو تا بینه، خب دلیل اعتبار بینه هم این بینه رو میگیرد، همون بینه رو میگیرد. وقتی دلیل اعتبار هر دو تا رو گرفت، این مال واحد مفروض این است که نمیتواند که به اجمعه ملک هم زید باشد هم امر باشد. در نتیجه این دو تا بینه با هم چی پیدا میکنن؟ تنافی. وقتی تنافی پیدا کردن میشد تعارض. وقتی تعارض کردن، قاعده در باب تعارض چیه؟ تساقط. درست شد؟ خب هیچ هم این قاعده قابل تخصیص نیست. حالا که این شد، بیام سر داستان استصحاب. استصحاب، موضوع استصحاب چیست؟ شک. چون شما تو دلیل خود استصحاب دارید لا تنقض الیقین به شک، یعنی اون وقتی شما استصحاب رو جاری میکنید که چه دارید؟ شک. شک دونم فعلیست، یقین دون سابقه. این یقینی در گذشته داشته ای، الان یقین دون تبدیل به شک شده. پس الان شما شک دارید. پس بنابراین موضوع استصحاب همون جور که خود آقای آخوندم تصریح بهش میکنن، شک از جمیع جهات. موضوع اصول عملیه چیست؟ اونم شک از جمعی جهات است. بنابراین موضوع ما شک شد از جمعی جهات، هم در استصحاب هم در اصول عملیه شرعی. خب حالا محمول در استصحاب و قاعده طهارت و حلیت که مثال زدیم اول برای شما، محمول در هر دو، هر سه استصحاب، قاعده طهارت و قاعده حلیت، محمول در هر سه به حسب آنچه که خود آقای آخوند در بحث اجزا می‌فرمایند، محمول در هر سه جعل حکم ظاهری است. بنابراین استصحاب موضوع شک، اصول عملیه شرعیه موضوع شک، محمول در باب استصحاب حکم ظاهری است، محمول در باب چی؟ اصول عملی شرعی هم حکم ظاهری است. الان اینا با هم تنافی پیدا کرده. وقتی که اینا با هم تنافی پیدا کردن در مورد اجتماعشون توجه میکنید، بنابراین موضوع هر دو تحقق دارد، محمولشون هم تحقق دارد و اینا در محل اجتماع تنافی و تعارض کرده اند. ورود کجا بود؟
میشه گفت که این یه امتیازی بر استثناء بود، یه حالت سابقه داره، اما در اصول حالت سابقه این صرفا شده.
بله بله، ببینید آقای آخوند میگه وقتی استثناء بیاد موضوع اصول عملی شرعیه چه میشن؟ از بین میرن. میگم آقای آخوند موضوع استثناء چیه؟ میفرماید شک. موضوع اصول عملی شرعیه چیست؟ شک. خب شک که نمیتوند شک از بین ببرد که. شک نمیتوند شک را از بین ببرد. ورود وقتی است که شما وقتی که استصحاب جاری بشد موضوع اصل عملی منتفی بشه. خب وقتی موضوع استصحاب شک است، موضوع اصل عملی هم شک است، محمول هر دوتام به اعتراف آقای آخوند حکم ظاهری است. خب موضوع هر دو شک است، محمول هر دو هم شک است. خب در فرض تعارض میشه مثل تعارض دوتا بیانه، ای بیانه اونم بیانه، این شک اونم شک. این میگد ملک و زیدن شهادت به ملکیت میده، اونم شهادت میده به ملکیت دیگری. بنابراین دو تا بیانه شد معارض. اینجا یک دلیلی داریم موضوع شک است. این دلیل که موضوع شکه میگوید که این هول این شی پاک است، این شی نجس است، این شی حرام است. اون طرف قاعده طهارت و قاعده حلیت موضوع شک است و او میگوید قاعده طهارت میگه طاهرون، قاعده حلیت هم میگه حلالون. خب این حلیت و این بفرمایید طهارت با اون حرمت و نجاست معارض است. اینا با هم معارضه میکنند. چجوری آقای آخوند میفرماید ورود است؟ نمیدانیم.
ورودش قبول نداریم اما حکومتش قبول داریم.
خب حالا ما هنو به حکومت نرسیدیم، قربون شکل ما فعلا طرفمون آخوند. ببینید ورود موضوع دلیل وارد بالاتر از دلیل مورود. وقتی اون بیاد تشجیح میکنه دلیل وارد، وارد میشد بر دلیل مورود، دلیل مورود اصلا دیگه بله وجهی نداره. شما فرض بفرمایید که حالا میریم سر نجف. خب در نجف اشرف قبل از سال 1413، خب 18 سال پیش، درست میگم؟ نه 28 سال پیش، 28 سال پیش مرحوم آیت الله خویی زنده بود. وقتی که زنده هست آقای خویی، آقایان دیگری که بعد از آقای خویی نام و یادشون به عنوان مراجع ذکر شد نبودن؟
چرا بوده؟
اما
چرا؟
او دلیل اعتبار آقای خویی فرود دارد برای او. وقتی که او هست اینا هم هستن ولی کاری نیستن، خبری جایی نیست، درسشون رو میگن. ضرب زیدون امره، مثل ما یه مدرس هم جمعه برمون تا او هست هیچ. وقتی که آقای خویی رضوان الهی و روباد ماه سفر 1413 از دنیا رفت، درسته؟ او که از دنیا رفت اینا چه شده؟ اینا تونستن که
موضوعی
بله مطرح بشن و الا تا او بود او وارده بر اینا بود. چون بله بفرمایید که تمامشون شاگرد او بودن. خب با بودن استاد که نوبت به شاگرد نمیرسه. بنابراین وقتی که او استاد اینا بود و بود، مرجعیت از آن او بود. بله وقتی او رفت، وقت طبقه شاگردانش آمدن و مطرح شدن. خب داستان ورود اینه. طبقه دلیل وارد با طبقه دلیل مورود چه داره؟ فرق داره. با بودن استاد نوبت به کی نمیرسد؟ شاگردش نمیرسد. و لذا الان در قم به بعضی آقایون که اعتراض میکنن که مثلا متصدی شده اند، اعتراض این است که شما استادت هست، وقتی که استادت الان زنده است به چه جهت شما متصدی شده اید؟ توجه میکنید؟ یعنی میگن تو اقرار داری که شاگرد او هستی، او الان هستش، با بودن او نوبت به تو نمیرسه، به چه مناسبت متصدی شده؟ باید یه دلیلی اقامه کند دیگه که من با بودن استاد متصدی شدم، بچهش چیست؟ توجه فرمودید؟ یعنی چه مسائله؟ دارم اینا مثال میگم به شما. طبقه دلیل وارد با طبقه دلیل مورود تفاوت داره، طبقه استاد با طبقه شاگرد تفاوت داره. توجه میکنید؟ طبقه و لذا دلیل وارد و مورد. و لذا اگر فرض بفرمایید در طبقه شاگردان یک استاد که همه شاگرد، مثلا شاگردان آقای خویی، اگر یکی به دیگری بگوید تو چرا متصدی شدی، میگهد که تو چرا متصدی شدی؟ چون اینا عرض همند. وقتی عرض همند میتوانند با هم چه کنند؟ تعارض کنند. یکی دیگری رو چه کند؟ نفی کنه. یه ردیفند. اما اونی که ورود دارد او بالاتره. این عرض ماست. اینه که شما متوجه شدید اشکال ما بر آقای آخون معلوم میشه. آقای آخون میگه دلیل استصحاب ورود دارد بر دلیل اصل عملی شرعی. میگم آقای آخوند اینا یه طبقه، وقتی یه طبقه ورودی در کار نیست. چرا؟ چون موضوع هر دو شک است، محمول هر دو هم حکم ظاهر است. وقتی موضوع هر دو شک شد، پس اینا هر دو یه طبقه قرار میگیرن. چجوری استصحاب ورود دارد؟ این اشکال ما بر آقای آخوند نسبت به دلیلی که آقای آخوند نسبت به دلیل سخت مفتخرند. پس دلیل ورود آقای آخوند تمام نشد. میرسیم به فرمایش شیخ آقای سیفی. شیخ چه میفرماید؟ شیخ قائل به حکومت. شیخ و من تبع شیخ و الکل به غیر آقای آخوند که قائل به ورود بود، اینا قائل به چه هستن؟ قائل به حکومت هستن. یعنی میگن آقا دلیل استصحاب حاکم است بر چی؟ بر دلیل اصل عملی شرعی. چرا جناب شیخ اعظم انصاری؟ به خاطر اینکه موضوعی که اخذ شده است در اصل عملی شرعی، عدم ورود نهی است. عدم ورود نهی. این روایت رو نگاه کنید، از ادله حلیت، قاعده اصالت الحلیه است. کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی فقیه صدوق جلد اول صفحه 13 و 17. کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، یعنی وقتی نهی درش نرسیده چیه؟ اشکالی دیگه نه. آزادی میخوای انجام بدی؟ او رو انجام بده، مانعی ندارد. ارتکابش مانعی ندارد. این میشه اصل در اشیا چیه؟ حلیت است. مادامی که نهی نرسیده است، اصل در اشیا حلیت است. این اصالت الحلی. معدای استصحاب که معارض این باشد چیه؟ استصحاب حرمت است. درسته؟ خب اگر شما یه حرمتی را یقین سابق داشتید، حالا شک میکنید در بقای حرمت، و او حرمت سابقه را به استصحاب چه کردید؟ استصحاب کردید. خب استصحاب بقای حرمت یعنی چی؟ یعنی وجود نهی تعبدی، یعنی وجود نهی ظاهری. وقتی شما نهی ظاهری دارید، نهی تعبدی دارید، آیا می توانید دیگه به اصالت الحلیه تمسک بکنید؟ اصالت الحلیه می گفت کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. الان استصحاب نجاست نهی. وقتی استصحاب نجاست جاری شد، در واقع موضوع اصل برطرف می شد، لکن نه واقعا تعبدن. ببینید فرقش با ورود اینه. ورود واقعا موضوع رو، دلیل مورود رو برمی‌داره. حکومت حکومت هست، موضوع هست، نمیتونید کاری بکنن چون این حاکمه برش هست. درست شد؟ وقتی که پس موضوع اصل وجدانن وجود دارد، لکن حکومت مانع از چه میشد؟ جاری شدن اصل میشد. بنابراین با جریان استصحاب موضوع اصل تعبدن منتفی میشد. وقتی با جریان استصحاب موضوع اصل تعبدن منتفی شد، این میشد چی؟ حکومت. این مطلب شیخ. پس شیخ استصحاب رو مقدم میداند. بقیه آقایونم هاکذا به تبع شیخ. استصحاب در فرض تعارض بین استصحاب و سایر اصول عملیه شرعیه، استصحاب مقدم است. به جهت چی؟ به جهت اینکه دلیل استصحاب حاکم است بر ادله اصول عملیه شرعی. چرا؟ چون وقتی استصحاب جاری شد، موضوع اون دلیل نه وجدانن منتفی بشود، تعبدن منتفی بشود. وقتی تعبدن منتفی شد، بنابراین این می شود حکومت. فرمایش شیخ را که حکومت است ملاحظه بفرمایید. آقای عاشق‌مهند حسین بهش اشکالی داره، تا بحث بکنیم ببینیم آیا حکومت شیخ سالم در میاد یا نه. انشالله فردا. و صلی الله علی محمد. الان اینی که شما به عنوان قاعده فقهی دارید میگون در واقع مثل اصالت الهلیه، شما این از شما میذارید قاعده هلیت بحث میکنه، میگذارید قاعده طهارت بحثش میکنه. بله الان تمام این قواعد فقهیه جایی که استصحاب جاری بشود موضوعش منتفی است تعبد.
یعنی اونا بر
این ها هم حکومت. بله بله.